4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در عصر شنبه دیگر از تیر ماه، 12 روز از این ماه گرم سال، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از اخبار و گزارش ها در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی همراه ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با آخرین خبرهای کرونایی آغاز کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری گرد همایی ها و مهمانی های مربوط به انتخابات اخیر در ایران را به عنوان یکی از عوامل گسترش ویروس کرونا برشمرد.
متاسفانه خوب این ایام ما مسائلی داشتیم تشدید کرد و کمک کرد، مسئله انتخابات رو داشتیم، مخصوصا انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید، مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختند، هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود.
حسن روحانی همچنین سفرهای تابستانی و برگزاری مراسم مذهبی در ماه رمضان و عید فطر را در گسترش ویروس کرونا در ایران مؤثر دانست. در پی افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید 19، محدودیت‌های جدیدی از جمله تعطیلی همه ادارات و بانک‌ها در استان سیستان و بلوچستان اعلام شد. غلامرضا عباس پاشا معاون استاندار تهران هم روز شنبه از اجرای طرح دورکاری 70% از کارمندان ادارات در پایتخت خبر داد. شماری از کارشناسان و پزشکان طی یک سال و نیم گذشته بارها از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه مقابله با کرونا و عدم اعمال محدودیت‌های جدی انتقاد کردند. از طرفی بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، تهران و 91 شهر دیگر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه در مورد وضعیت عمومی استانهای ایران گفت:
تقریبا بیش از نصفی از استانهای کشور درگیر هستند. بعضی از استانها ابتدای درگیری هست که اگر خوب دقت بکنن و خوب رعایت بکنن میتونن مهار بکنن و اگر سهل انگاری صورت بگیره حتی میتونه کل استانو درگیر بکنه.
در حال حاضر بیش از 350 شهر در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. در همین حال با گسترش شیوع ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان، وضعیت این دو استان حاد و فوق بحرانی ارزیابی می‌شود. گسترش ویروس کرونا در ایران به ویژه نوع جدید جهش یافته آن موسوم به دلتا در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده تا روز شنبه 6 میلیون و 320 هزار دوز بوده است. سخنگوی کاخ سفید بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و با بازرسان این نهاد همکاری کند. جن ساکی روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد مذاکرات احیای برجام گفت: از ابتدا هم انتظار می‌رفت که این مذاکرات با چالش‌هایی مواجه شود. همزمان شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: تهران در صدد است تا زمانی که توافقی بر سر احیای برجام حاصل نشود، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای خود را ندهد. در گزارش روز جمعه شبکه CNN آمده است که ایران با این اقدام قصد دارد مذاکره کنندگان حاضر در گفتگوهای احیای برجام را تحت فشار قرار دهند. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به مواضع آمریکا در عراق را اتهامی بی اساس دانست. او در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت نوشته که ایران در حملات مسلحانه علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا در عراق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته است. آقای تخت‌روانچی همچنین حملات اخیر آمریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق را نقض حاکمیت این دو کشور دانست. طی روزهای گذشته جنگنده‌های آمریکایی حملاتی را علیه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق و سوریه انجام دادند و سرانجام این که در پی انتشار تصاویری از خشک شدن بخش‌هایی از تالاب حورالعظیم و تلف شدن تعداد زیادی از ماهی‌های این تالاب، شماری از شهروندان و فعالان محیط زیست روز شنبه در اهواز تجمعی اعتراضی برگزار کردند. طی سالهای اخیر تعدادی از تالاب‌های ایران دچار کمابی شده یا بر سر خشکسالی از بین رفتند و شماری از کارشناسان محیط زیست از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انتقاد می‌کنند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا در شهرهای شرقی کشور و قرمز شدن دوباره ایران. به خوزستان سری میزنیم. به مشکلات آب و خشکی تالاب هورالعظیم خواهیم پرداخت. و رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا میگوید در انتخابات 1400 منافع شخصی مردم با منافع ملی کشور همسان شد. اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیز پنجم کرونا که حالا چند روزی است مقامات از آغاز آن در کشور خبر می‌دهند، موجب گسترش ویروس جهش یافته از نوع دلتا در سراسر کشور شده است. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر نیمی از استان‌های کشور شروع موج جدید کرونا را تجربه می‌کنند و شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران نسبت به هفته پیش حدود 13% افزایش پیدا کرده. برای بررسی آخرین تحولات مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران همکارم سپیده بهکام با ما. سپیده، برامون از آخرین خبرها بگو.
پروانه، خب میدونیم که در 24 ساعت گذشته 111 نفر دیگر هم درگذشتن. 8341 مورد جدید بیماری کووید 19 هم در ایران شناسایی شده. از این تعداد 1120 تاشون بستری شدن. آمار موارد بستری روز به روز در حال افزایش هست و آخرین رنگبندی کرونایی شهرستان‌های ایران هم نشون میده که در حال حاضر 92 شهرستان قرمز داریم. هیچ شهرستانی هم وضعیتش عاری از کرونا و به رنگ آبی نیست. بیشترین تعداد شهرهای قرمز رو استان‌های کرمان، هرمزگان، تهران، فارس و سیستان و بلوچستان دارن. البته به هر حال آمارهایی که می‌دونیم اعلام میشه توسط وزارت بهداشت مورد تردید جدی منابع مستقل هست و بارها گفته شده که آمارهای واقعی چندین برابر آمارهایی هستش که به شکل رسمی اعلام میشه. در این استان‌های جنوبی که من چند تاشون رو نام بردم، وضعیت در سیستان و بلوچستان بدتر از سایر نقاط هست و خود مقامات شاغل در حوزه بهداشت وضعیت رو در این استان بحرانی اعلام کردن. میگن که از تعداد افرادی که تست ازشون گرفته میشه و 90%شون مثبت هست به ویروس شایع در بریتانیا و یا اون نوع جهش یافته‌ای که موسوم به دلتا هست و از هند اومده مبتلا هستن. رسانه ها در ایران وضعیت استان سیستان و بلوچستان رو اینطور توصیف میکنن که پایین ترین شاخص های بهداشتی رو داره، کم ترین بیمارستان و مراکز درمانی رو داره و از اون جهت قابل تأمل هستش که این استان نزدیکترین استان ایران هست به کانون اصلی ویروس دلتا که کشور هند باشه. استاندار سیستان و بلوچستان گفته که آمار روزانه مبتلایان کرونا در این استان خیلی زیاد شده، یعنی بیش از 1200 نفر هست و در گذشته ها هم روزانه تا 19 نفر میرسن. او یک مقایسه کرده این ارقام رو با آمار کرونا در کشور پاکستان که 220 میلیون نفر جمعیت داره و گفته که این آمار با آمار پاکستان برابری میکنه. پیش از انتخابات هم شمار بیماران در سیستان و بلوچستان در حال افزایش بود، اما مقامات به ویژه آقای روحانی حتی گفتش که خیلی هم آمارها رو به کاهش هست. مردم رو تشویق کردن که پای صندوق‌های رأی برن و در نتیجه بیماری گسترش پیدا کرد و خیز پنجم آغاز شد که امروز خود آقای روحانی هم این رو تایید کرد. گفتش که در واقع انتخابات و مراسم مذهبی مثل مراسم عید فطر و سفرهای نوروزی همه اینها موجب شده که موج جدید رقم بخوره. پروانه
سبیده، محدودیتی آیا در حوزه مبارزه با بیماری کرونا که این روزها داره همه گیر میشه دوباره صورت گرفته؟
ببین، در بسیاری از استان‌ها گفته شده که محدودیت رفت آمد وجود داره، از جمله در استان مازندران گفته شده که از خودروهای غیر بومی ورودشون جلوگیری میشه، در چابهار گفته شده که سفر به این شهر در واقع ممنوع هستش و در مبادی ورودی و خروجی جلوگیری میکنن از ورود افراد، و همینطور در کل استان در سیستان و بلوچستان مرزها گفتن که قرار هست بسته بشه، حالا هنوز نمیدونم که بسته شده یا نه چون دیروز هم اعلام کرده بودن، و بنابر تصمیم ستاد مقابله با کرونا این استان چون خیلی شماره بیماری افزایش پیدا کرده، فعالیت همه ادارات، دستگاه‌های قضایی، نهادها، بانک‌ها و غیره فعلا امروز رو اعلام کردن تعطیل هست، و همینطور اعلام کرده بودند که ابتدا سینماها کلا در کشور دوباره تعطیل هست، اما رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران گفته که سینماها باز، مشکلی نیست، فقط با 50% ظرفیتشون قرار هستش که فعالیت بکنن. پروانه،
سپاسگزارم از تو. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
رئیسی و اجرایی برعکس لاریجانی و یا هاشم شاهرودی سابق علمی و اجتهادی و حوزوی نداشتند. بیشتر عناصر اجرایی و دزبگیر و دادستان قوه قضاییه بودند که به این سمت انتخاب شده بودند. به همین دلیل اینکه چه دلیلی داره که خامنه ای از نیروهای اجرایی استفاده کرده خود بحث مهمیه.
ما الان باید آقای خامنه‌ای رو از لحاظ روانی بیان بررسی کنیم. از اول آقای خمینی روبش نداد، آقای موسوی به چیزی نگرفتش، از 76 به این ور هر چی آقای خامنه‌ای گفت مردم برعکس کردن، الان ایشون هم میخواد قدرتش رو به رخ مردم بکشه، چه انگوش تو چشم مردم بکنه و بگه منم که حرف اولو میزنم. به خاطر همینم میاد فقط کوتوله‌های سیاسی کوچولویی رو میاره که هیچ سابقه یا بدنه‌ای نداشته باشن که بتونه بگه منم که همه کارم، منم که میتونم، منم که میخوام، منم که میگم.
آقای روحانی به جای نخست رئیس جمهور شدن بهتر بود که برن هنرپیشه بشن، چون تو این 8 سال جز فیلم بازی کردن و سر مردم شیر مالیدن و واقعیت ها رو اونجوری که نیست نشون دادن کار دیگه ای نکردن. خب این که مثلا برفرض میایی شما میگی به عنوان رئیس جمهور وای میسی اونجا میگی اگه کرونا نبود، اگه تحریم ها نبود، اگه تورم فلان میشد، من چنان میکردم و چنان میکردم. اینم شد حرف.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته از ایران خواست به تعهداتش در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد و با بازرسان این نهاد همکاری کند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام عالی رتبه ایران گزارش داد که تهران پیش از توافق بر سر احیای برجام به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین های نظارتی مراکز هسته‌ای را نمی دهد. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
اول توافق بر سر احیای برجام و بعد دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی مراکز هسته‌ای. این شرط تهران اگرچه واکنش مقام‌های کاخ سفید را به دنبال داشته است، اما می‌گویند انتظارش را داشتند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در مورد نگرانی درباره تمدید نشدن توافق ایران و آژانس و تأثیر این موضوع بر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای گفت: رویارویی با این چالش ها دور از انتظار نبود و قبلا هم چنین تجربه ای را در مذاکرات پیشین با ایران داشتند. جن ساکی اضافه کرد معتقدند که ایران باید تعهداتش را در قبال بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا کند و به این تعهدات تحت پادمان با آژانس پایبند باشد. One of the reasons to move forward
and to continue to pursue a diplomatic agreement. یکی از دلایل ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی و پیگیری مذاکرات با کشورهای 5+1 از جمله ایران، حتی به صورت غیر مستقیم، این بوده است که می‌خواهیم دسترسی قابل اعتماد و شفافیت در مورد فعالیت‌های ایران داشته باشیم و بدانیم که آنها تا چه حد به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک شدند.
این اظهارات سخنگوی کاخ سفید پس از آن مطرح شد که شبکه تلویزیونی CNN روز جمعه به نقل از یک مقام عالی رتبه ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی در صدد است تا زمانی که توافقی بر سر احیای برجام حاصل نشود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی مراکز هسته‌ای را ندهد. دولت ایران اسفند سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. پس از آن تهران و آژانس اوایل اسفند سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر پایه آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای به مدت 3 ماه فعالیت کنند. این توافق 3 ماهه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به مدت 1 ماه دیگر تمدید شده بود و در نهایت این مهلت روز 5 شنبه 3 تیر به پایان رسید. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود جمهوری اسلامی الزامی برای تمدید تفاهم با آژانس ندارد. خبرگزاری رویترز روز 5 شنبه 10 تیر به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت دولت ایران پس از حمله خرابکارانه به تأسیسات غنی‌سازی نتنز در فروردین ماه که اسرائیل را مسئول آن معرفی کرد به بهانه ملاحظات امنیتی و ایمنی دسترسی بازرسان آژانس به این تأسیسات را محدود کرد. مذاکرات وین 6th هفته خود را پشت سر گذاشته است و طرفین هنوز به نتیجه نرسیدند. به گزارش رویترز همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است هنوز به زمان بیشتری تا آغاز دور 7 مذاکرات نیاز دارند. زمان دقیق دور 7 مذاکرات هنوز تعیین نشده است، اما تنها 1 ماه به پایان کار تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی باقی مانده است و روز 12 مرداد مذاکرات در دولت جدیدی ادامه خواهد یافت که ابراهیم رئیسی سکان آن را در دست خواهد گرفت.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به وصیت روح الله خمینی که گفته بود پشتیبانی از ولایت فقیه و حفاظت از انقلاب در برابر نامحرمان وظیفه مردم است گفت در 32 سال گذشته مردم در حمایت از رهبری نمره خوب گرفتند، اما در انتخابات گذشته میان منافع شخصی و منافع ملی به کاندیدایی رأی دادند که امتیاز بیشتری به آنها می‌دهد و برای همین نمره ضعیف گرفتند. علی سعیدی انتخابات 1400 را همراهی منافع شخصی و منافع ملی دانست و گفت با انتخاب رئیسی مردم به رئیس جمهوری رأی دادند که هم حافظ منافع ملی و هم حافظ منافع شخصی آنان است. برای بررسی این سخنان همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی، قرائت آقای سعیدی از مردم و مشارکت اونها در منافع کشور حاوی چه رویکردی در سیستم جمهوری اسلامیه؟
با سلام، 2 نکته در اینجا به نظر میرسه. اولش این هست که گویه حضرات با تکرار یه دروغ میخوان انتخابات 1400 رو که یه شکست آشکار بود و مردم پیام نهی خیلی روشنی به حکومت دادن رو پیروزی جلوه بدن، یعنی با پروپاگاندا با ضرب و زور تبلیغات یک شکست فاحش رو بگن ما پیروز شدیم، در حالی که بنا به حتی آمارهای رسمی که اونام قابل تردید هست، وقتی آمار رأی باطله رو کم کنیم 58%، یعنی نزدیک به 60% مردم در انتخاب شرکت نکردند. این چجوری میتونه باشه که مردم پشتیبانی کردن از ملت فقیه؟ ایشون میگه که آقای خمینی 2 تا وصیت داشته، یکی این که پشتیبان ملت فقیه باشید که مملکت آسیب نبیند، دوم این که انقلاب دست نااهلان نیفتد. حالا ایشون معتقده که مردم تا حالا به نااهلان رأی میدادن، حالا چجوری نااهلان از فیلتر شورای نگهبان گذشتن بمانند؟ یعنی مردم به علت دنیازدگیشون میومدن به وعده های نااهلان رأی میدادن و انگار آقای رئیسی نماینده خداست. و اینجا اون بخش دومی است که ایشون میگه منافع ملی، که خب البته این کلمه برای دهان حضرات یه خورده بزرگه. اینها ضدیت با ملی دارن، هم ابتدای انقلاب هم گفتن ملیت خلاف اسلام است، مجلس شورای ملی رو مجلس شورای اسلامی کردن، ولی گویه حضرات از خود حق پنداری، خود سخنگوی خدا پنداری به خود ملت پنداری هم رسیدن. یعنی اقلیت حاکم خودشون مساوی ملت میدونه، منافع خودش رو، منافع نظام رو در واقع به معنا منافع ملت میدونه. ملت هم که حالا دنیا زده بوده، این بار اومده مثلا با آقای رئیسی که گویه ایشون هیچ وعده مادی نداده، ایشون هیچ راجع به یارانه ها و رفع تحریم و رفع فقر و اینا هیچ به اصطلاح وعده ای نداده، همش وعده خدا و آخرت داده و مردم اومدن حالا رأی دادن و مردم به صراط مستقیم رسیدن. خب این اوج جدا از دروغگویی بلاحت هم هست. البته آقای سعیدی اینا رو از اون گولتنهایی که پشت صحنه براشون میاد و تبلیغاتچی های حکومت در واقع باید اینا رو از بلندگاه مختلف اعلام کنن و شکست و پیروزی جلوه بدن در واقع داره مطرح میکنه.
آقای علیجانی اشاره کردید به این که این اقلیت حاکم در حال حاضر خود خدا پندار شدن، چقدر این نگاه اونها میتونه بیانگر رعیت شمردن مردم و بسته شدن درهای سیاسی در کشور به بهانه منافع ملی و مسئله کشور باشه؟
این نگاه خوب از ابتدا هم بوده، یعنی بعد از این که اصل ولایت فقیه به قانون اساسی پیشنویسش که در شورای انقلاب تصویب شده اضافه میشه، مردم اینا بارها گفتن حالت تزیینی داره و ولایت فقیه ایشون تو همین سخنانیش هم میگه، میگه مردم نمیتونن ولایت فقیه رو برکنار کنن، ولایت فقیه ولایتش از خدا، فقط مثلا اگه مردم به امام علی رأی ندادن یا دنبالشون نگرفتن خب ایشون قدرت نداشت. حالا الحمدلله قدرت هم دارن، زورم میگن، کشتارم میکنن، ولی اینها برای سرکوب و بسته کردن فضا نیازی به این توجیهات ندارن. یعنی مصلحت نظام در واقع بزرگتر از این حرف هاست که بخوام بیان مثلا لای زرورق منافع ملی که با کلمه ملی هم آلرژی دارن بپیچنش. اینی که این سرفصل جدیدی نیست، این یک توجیه فقط جدید هست بر اون اراده. ببین که اینم میشه افسود که واقعا این مصلحت نظام هم حتی نیست، یعنی مصلحت یه باند حاکمه، یه باند نظامی امنیتی و مافیایی اقتصادی حاکمه که رهبرش آقای خامنه‌ایه، و یعنی مصلحت نظام آیا اقتضا میکرد که این فرد دو نفر سه نفر در رأس سه قوه قرار بگیرن که متهم به جنایتن، متهم به سرکوبن، متهم به فساد مالین؟ اگه قبل از این سالی یه بار مثلا در سالگرد اعدامهای 67 اسم آقای رئیسی جنایتکار میاد، الان خب هر روز اسم ایشون میاد. من فکر نمی‌کنم عقل سالمی این حکم بکنه که مصلحت نظام اینه که در این قحط الرجال مثلا این آقا رو بیاریم بذاریم نماد جمهوری اسلامی. بنابراین مصلحت نظام هم حتی نیست، چه برسه منافع ملی، و یک مصلحت یه باند حاکمی است که به سیم آخر زده و میخواد به هر حال به هر شکلی که هست این قدرتش رو ادامه بده، قدرتی که پایه‌هاش رو آب استوار.
سپاسگزارم. رضا علیجانی با ما بود با نگاهی به اظهارات اخیر رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای.
10 سال 11 سال هم میبینیم
یکی از خشنترین قانون های
ده سال وزیر 13 سال کودک
برای سود میشه مطرح نیست دیگه، روحانی اونها رو عرض میکنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه،
اخبر پشتیبان این قانون هست،
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
حورالعظیم، بزرگترین تالاب ایران و منطقه، امروز حال خوشی ندارد. این تالاب که زیست بوم تعداد بیشماری از انواع جانداران از آبزیان و گیاهان تا چهارپایان و دامهای سنگین بوده و هست، امروز در اثر کمبارشی و سوء مدیریت در وضعیت نزدیک به نابودی قرار گرفته است. مهمتر از همه مردمی است که سالهاست در کنار این ذخیره عظیم زیست محیطی زندگی کرده و از حورالعظیم ارتزاق می‌کردند و امروز معیشت آنها نیز در خطر افتاده است. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری به مشکلات منطقه خوزستان، کم آبی و وضعیت تالاب هورالعظیم وجود داره. کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری به این موضوع از خودشون نشون دادن که همکارم بیتا بختیاری با ماست با نگاهی به واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مسئله. بیتا، کاربران چه گفتن درباره وضعیت تالاب هورالعظیم؟
در روزهای اخیر انتشار تصاویری از مرگ حیات در تالاب هورالعظیم، تجمع شماری از فعالان محیط زیست در اعتراض به سیاست‌های آبی وزارت نیرو و پرداخت نشدن حقابه این تالاب و پیاده روی شماری از روستاییان هویزه برای تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز خودشون از تانکرهای آبرسانی شرکت‌های نفتی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب فراوانی داشته و بارها این تصاویر و ویدیوها بازنشر شده. آبی البته همونطور که همه ما میدونیم در استانهای دیگه ایران هم وجود داره، اما با توجه به پیوندی که استان خوزستان با نفت داره، انتقادهای بسیاری از مقام‌ها و مسئولان محلی و کشوری شده و این سوال بارها در شبکه‌های اجتماعی پرسیده شده که چرا استانی که بر گنج نفت خوابیده باید برای آب مردمش دبه به دست دنبال آب بگردن. کاربری نوشته خوزستان بی آب، هورالعظیم در خطر، سیستان و بلوچستان تشنه است و درگیر نوع دلتای کرونا. اما سازمان محیط زیست یک عده خبرنگار رو برمی‌داره، با اتوبوس میبره که احیای دریاچه ارومیه رو ببینن و بعد هم که اتوبوس تصادف میکنه و اون اتفاق میفته، دو تا از خبرنگار رو از دست میرن و ابراز تعجب کرده. کاربری به نام محمد مالی نوشته، یک توییت بسیار تکان دهنده ای رو زده و نوشته برخی روستاییان در شادگان خوزستان از بی‌آبی آب کولر میخورن. این توییت خیلی متوجه قرار گرفته در شبکه‌های مجازی. آقای مالی به امور خیر مشغول در استان خوزستان و مطالبی که در توییتر می‌نویسه کاملاً میدانی است و خودش از نزدیک شاهد این اتفاقاتی که در اونجا می‌افته هست. کاربر دیگری نوشته که یادم میاد قبلاً قرار بود آب و برق رو برای ما مجانی کنن. خوزستان یک روزی مرکز خلیج فارس بود، بهترین بیمارستان، بهترین فرودگاه رو داشت، اما الان ببینید چه وضعیتی داره. ما فقط موقع جنگ عزیز بودیم که نیرو لازم داشتن، ولی الان باید تاوان بدیم، تاوان چیزی که نمیدونیم چی هست. نیلوفر هم نوشته رودخانه کرخه تبدیل شده به یک آب باریکه پر از لجن، حتی احشام هم دیگه ازش نمیتونن استفاده بکنن و دولت حسن روحانی رو متهم کرده که به خاطر سدسازی زیاد در مسیر رودخانه کرخه این بلا رو سر استان خوزستان آورده. محمد نوشته از نفت خوزستان برای این استان فقط فقر توزیع شد و از آب خوزستان مرگ. آیا خوزستان به اندازه بقیه استانهای مرکزی و نورچشمی حق حیات نداره؟ چیزی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد دیده میشه مقایسه خوزستان با استان تهران هست. انتقادی هست که به هر حال شهروندان خوزستانی دارن نسبت به انتقال آب در این استان به استان اصفهان. از جمله کاربری در این زمینه نوشته که 10 ساله که این دعوای داخلی بر سر منابع آب وجود داره. از اون طرف کشاورزای اصفهان جاده ها رو میبندن، با بولدوزر لوله آب به یزد رو میشکنن، از این طرف کشاورزای خوزستان راهپیمایی میکنن که آب رو نفرستید سر سمت کویر و یک فکر اساسی باید برای این ماجرا بشه.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران گفته است در 2 روز گذشته برای جلوگیری از لو رفتن سوالهای کنکور، اپراتورها اقدام به اختلال در اینترنت کردند و شبکه را غیر فعال کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا گفته است که درخواست اختلال در اینترنت از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم مطرح شده و دسترسی اینترنت 3G و 4G در محل برگزاری امتحانات مختل شده است. او در این حال اذعان کرده که این اختلال عمدی بر دسترسی سایر افرادی که در نزدیکی این مکانها زندگی می‌کردند نیز تأثیر داشته است. به گفته آقای جهرومی، راه حل مناسب برای افزایش امنیت کنکور و لو نرفتن سوالات نصب جمر در محل برگزاری امتحانات است، ولی به دلیل مشکلات مالی این موضوع عملی نشده. اگر مایلی در مورد این موضوع که با انتقادات بسیاری هم از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.